102 در اختیارتونه و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که از این طریق هم میتونید ما رو از انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون آگاه بفرمایید. اما در حال حاضر میشه گفت ما با کودکان و نوجوانانی روبرو هستیم که به راحتی و با هر راهی نمیشه اونها رو توجهشون رو جلب کرد، چون فضای رسانه نسبت به نسل ما بسیار گسترده تر شده و انتخابهای متعدد موسیقایی در اختیار کودکان و نوجوانان ما قرار گرفته. سرکار خانم نکونام، میخوام شما به عنوان یک موزیسین بفرمایید که چگونه میشه نسل کودک و نوجوان امروز رو دوباره جذب کرد و آثاری ماندگار همانند آثار موسیقایی نسل خودمون در ذهن و خاطره اونها ایجاد بکنیم.
اینطور که قبلتر هم توضیح دادم، از نظر من رسانه ها خیلی نقش مهمی دارن برای معرفی موسیقی خوب به جامعه، پدر مادرها و بچه ها. به نظر من در سطح کلان باید این اتفاق بیفته، یعنی بچه ها توی مدارس باید موسیقی داشته باشن، همونطور که ورزش دارن، کلاس ورزش در کنار دیگر درس هاشون، همینطور که ورزش جسم بچه ها رو ورزیده میکنه، حالشون رو خوب میکنه، موسیقی هم نیازه که روح بچه ها رو شاداب کنه و ذهنشون رو باز کنه برای اینکه بهتر بتونن سر کلاس درس باشن، چون هنر هم خلاقیت هم شادابی هم لذت توامان رو برای بچه ها داره و کمکشون میکنه که خیلی بهتر بتونن سر کلاس درس حضور داشته باشن و با ذهن بازتری ریاضی و علوم و بقیه درس ها رو یاد بگیرن. و من فکر میکنم یه سری سیاست گذاری های کلان باید اتفاق بیفته در این مورد.
و به نظر میرسه که ما باید یک فصل جدیدی رو برای پیدایش آثار موسیقایی خودمون ایجاد بکنیم برای جذب بیشتر کودکان و نوجوانمون، درسته؟
بله حتما همینطوره. بچه های ما نیاز دارن به اینکه توی فضای شادی باشن، توی فضای سالمی باشن، که این فضای سالم و هنر ورزش در کنار دیگر دروسی که حالا مثل ریاضی، مثل علوم، مثل فارسی یادگیریشون نیازه برای رشد، واقعا هنر به عنوان درس عمومی حضورش خیلی نیاز میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. خانم نکونام، ما در دنیای امروز که میشه گفت رسانه ها بسیار گسترده تر شدن و کودکان و نوجوانان ما در فضاهای مجازی سیر میکنن، میخوام که ببینم با توجه به این گستردگی نقش موسیقی چگونه میتونه باشه در ادامه این گستردگی تا بتونیم اونها رو معطوف کنیم به یک دنیای جدیدی که میتونه روح اونها رو به نوازش در بیاره.
الان در عصر تکنولوژی هستیم و واقعا اجتناب ناپذیره این که بخوایم بچه ها رو منع کنیم که توی فضای مجازی نباشند. اتفاقا به نظر من این که بچه ها در معرض انواع اقسام موسیقی ها قرار بگیرن تا بتونن مقایسه کنن خیلی خوبه. من با این که بچه ها رو بخوایم منع کنیم و باید و نباید براشون بذاریم که چی گوش بدین چی گوش ندین خیلی موافق نیستم. به نظرم بچه ها همه چی باید گوش بدن و بعد از اون هدایت بشن. حالا این هدایت شدن میتونه توسط خانواده باشه، توسط رسانه باشه، توسط مربی باشه به صورت تخصصی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. اما آقای دکتر عبداللهی، شما چگونه به این اتفاق نگاه میکنید و تأثیر این اتفاق بر انزوا طلبی کودکان و نوجوان این نسل چگونه هست؟ اینکه ما چگونه باید موسیقی رو در اختیار فرزند خودمون قرار بدیم تا در ادامه این حجمه رسانه‌ای قرار نگیره و بتونه انتخاب درست رو داشته باشه؟
جناب زیایی، سقراط یه جمله زیبایی داره، میگه افرادی که کلمات زیبا گوش میکنن زیبا فکر میکنن و بعد زیبا رفتار میکنن. خب این خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. بر ترتیب افراد یک ورودی دارن برای اینکه بخوان فکر بکنن و وقتی که اون ورودی کلمات زیبا باشه خب زیبا فکر میکنن. من یه مثالی میزنم، یک نفری که کلمات ناشایست گوش میکنه،
بله،
یعنی کلماتی رو گوش میکنه که کلمات شایسته ای نیست، چقدر احتمال داره که این آدم زیبا فکر بکنه و چقدر احتمال داره که این آدم زیبا حرف بزنه و زیبا رفتار بکنه؟ فکر میکنم خیلی احتمالش کمتره، چون ورودی به سیستم ورودی ناشایستیه. این که واقعا کارراهه، این که ما باید چگونه این رو مدیریت بکنیم، دست مسئولین و کسانی هستش که به اصطلاح امور دستشون هست برای مدیریت. ولی چیزی که استدلال من هست این هست که شما اگر دقت بکنید حتی در جوامع غربی می‌نویسن این موسیقی برای این افراد خاص قابل شنیدنه، یا مثلا این فیلم برای افراد خاص قابل شنیدنه. یه مثالی در مورد فیلم میزنم، ما هممون میدونیم که این فیلم‌ها واقعیت نداره.
درسته.
مثلا یک فیلمی که ترسناک هست میگن این برای بچه‌هایی که مثلا سنشون کمه پخش نشه.
بله.
در صورتی که شما میتونید به بچه توضیح بدید که ببین همش فیلمه ها، اون چیزی که داری میبینی فیلمه، ولی مطمئن باشید بچه‌هایی که اون فیلم‌ها رو نگاه میکنن بعضی وقت میترسن و این ترسه بابت نگاه کردن فیلم هستش و شاید این به بچه به آسیب روانی بزنه. پس بنابراین ما باید نسبت به این موضوع آگاه باشیم که جایی باشه که بررسی بکنه که اون موسیقی که پخش میشه متناسب باشه و بتونه یک خوراک فکری خوبی رو برای نوجوان ما ایجاد کنه. نه. ولی اگر این کار رو نکنه ممکن اصلا براش مضر هم باشه.
درسته. آقای دکتر عبداللهی، خانم نکونام اشاره کردن که در عصر تکنولوژی هستیم و ما باید از نظر موسیقایی باید فرزندان خودمون رو جوری بار بیاریم که بتونن انواع موسیقی ها رو بشنون. حالا میخوام ببینم از بعد روانشناسی آیا ما فرزند خودمون رو باید جوری تربیت بکنیم که هر نوع موسیقی رو بشنوه؟ با نظر خانم نکونام شما همسو هستید یا خیر؟
اینکه هر نوع موسیقی رو بشنوه خب میتونه اون کار رو انجام بده.
بله.
ولی اینکه این موسیقی از چه کیفیتی برخوردار باشه مهمه. ما ممکنه که ژانرهای مختلفی رو در موسیقی داشته باشیم.
درسته.
از موسیقی کلاسیک داشته باشیم تا موسیقی های جدید. ولی اینکه هر کدوم این موسیقی ها کیفیت های مختلفی داره. ما موسیقی داریم که میتونه کیفیت خوب داشته باشه، محتوای خوبی داشته باشه، خوراک فکری خوبی رو بتونه برای کودک و نوجوان ما فراهم کنه. اگر این ویژگی‌ها رو داشته باشه، حالا در ژانرهای مختلف باشه، هیچ اشکالی نداره. به هر ترتیب ذائقه هر کسی فرق می‌کنه. ممکنه یک نفر فرزند غذایی که دوست داشته باشه ماکارونی باشه، یکی دیگه غذایی که دوست داشته باشه نمیدونم چلو کباب باشه.
بله.
این یه ذائقه است، اشکالی نداره، تنوع میتونه باشه،
ولی کیفیت،
ولی اون کیفیت خیلی مهمه که اون کیفیت خوب باشه. ولی به نظر من بقای انسان‌ها در تنوعشونه. اگر هم شما دقت بفرمایید جوامعی که تنوع ندارن رو به نابودی بیشتری میرن، ولی جوامعی که تنوع دارن قطعا بقای بیشتری دارن. موسیقی هم تنوع بیشتری درست میکنه برای ذائقه‌های مختلف. مهم اون کیفیت هست که اون کیفیت خوراک خوبی رو بتونه در اختیار کودک و نوجوان قرار بده.
ما امیدوارم والدینی که شنونده برنامه نغمه صحت هستن به فرزندان خودشون خوب گوش دادن رو یاد بدن، اینکه موسیقی خوب گوش بدیم نه هر موسیقی رو. همچنان همراه ما باشید، اینجا نغمه صحت. بله، بسیار عالی، امیدوارم این قطعه موسیقایی مورد توجهتون واقع شده باشه. تک خانم نکونام، این قطعه بومی محلی رو اتفاق شنیدیم. شما به عنوان یک کارشناس میخوام که توضیحاتتون رو در ارتباط با این مورد بفرمایید که ما چگونه میتونیم کودکان و نوجوانان خودمون رو آشنا بکنیم با موسیقی های محلی دیگر فرهنگ ها و اینکه آداب و رسومی که اون فرهنگ خاص، به مانند مثلا موسیقی سیستانی، موسیقی کردی، موسیقی که در نواحی شمالی کشور نواخته میشه، این آداب و رسوم رو ما چگونه به وسیله موسیقی میتونیم به فرزندان خودمون یاد بدیم تا اونها دوری بکنن از انزوا طلبی که ممکنه دچارش شده باشن؟
این قطعه تردور بود، قطعه لوری بود که خانم غزال بغدادی، ایشون هم از مربیان بسیار توانمند موسیقی کودک هستند، بیشتر آواز کار میکنن با بچه‌ها. ایشون قطعه فولک رو تنظیم کردن و ساز غالب هم ساز کمانچه است.
بله.
سازی که توی خطه لرستان بسیار رواج داره. ما توی مدرسه معمولا سعی میکنیم بین درسای مختلف با هم دیگه ارتباط، پل ارتباطی داشته باشیم. برای مثال من توی کلاس موسیقی قطعه محلی کار میکنم، معلم نمایش سعی میکنه نمایشی حالا با تمهای محلی با بچه ها کار کنه، معلم نقاشی سعی میکنه که بیشتر در مورد فرهنگ های بصری اون منطقه با بچه ها کار کنه و ما اینا رو دست به دست هم میدیم، یه مجموعه رو برای بچه ها ترتیب میدیم که هر کی تو رشته خودش کمک کنه که بچه ها با فرهنگ ایرانی آشنا بشن. و خب هم جذابیت زیادی داره، لباس های محلی، موسیقی محلی، فرهنگ ها، آداب رسوم، آشپزی، تمام اینا یه مجموعه که خب باعث میشه بچه ها خیلی یاد بگیرن.
درسته.
آشنا بشن، یاد بگیرن و خب دنیاشون بزرگتر بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما و تشکر میکنم از همراهی شما همینان گرامی. سوال برنامه نغمه صحت رو فراموش نکردید. اگر فراموش کردید یک بار دیگه خدمتتون مطرح میکنم. ازتون پرسیدم به نظر شما نقش موسیقی بر بهبود حس انزوا طلبی و گوشه‌گیری کودکان ما تا چه حد میتونه باشه؟ و سامانه پیام کوتاه 3102 منتظر پاسخهای شماست و شماره سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 رو هم لطفاً فراموش نکنید. اما آقای دکتر عبداللهی، این قطعه رو به اتفاق شنیدیم، نظر شما به عنوان یک روانشناس میخوام جویا بشم.
توی موسیقی ها وقتی ما در مورد موسیقی محلی صحبت میکنیم، خب موسیقی محلی یه سری ویژگی ها داره، یکیش اون زبانه. وقتی ما حرف از زبان میزنیم انگار که یه گروهی از آدما دارن با یک زبان صحبت میکنن که این مخرج مشترک همشونه.
بله.
و این خودش باعث میشه که اون افراد یه قرابت بیشتری پیدا بکنن با اون موسیقی، چون که فکر میکنن که اون مال خودشونه و اون مخرج مشترکی که بین اون افراد هست احساس یک پارچگی رو بین اونها ایجاد میکنه.
بله.
احساس این که در جمع بودن رو بین اونها ایجاد میکنه. خب همین خودش میتونه کمک بکنه به افراد که افراد احساس کنن که تنها نیستن و به اینها کمک بکنه که اینها خودشون رو متعلق به یک گروه بدونن. این که آدمها خودشون رو متعلق به یک گروه بدونن یکی از فاکتورهای شادکامیه. مثلا درسته یه مقدار تلخ است ولی من باید عرض بکنم خدمتتون، افرادی که به تفکر خودکشی دارن، اونها بعضی اوقات یکی از دلایلشون اینه که خودشون رو متعلق به هیچ گروهی نمیدونن. بهش میگیم که تو چرا این تفکر سراغت اومده؟ میگه من احساس تنهایی میکنم، احساس میکنم که متعلق به هیچ جمعی نیستم،
یعنی انزوای مطلق.
بله، احساس میکنم کسی منو درک نمیکنه. پس بنابراین موسیقی، مخصوصا موسیقی که حالا پخش شد، که البته خب بعضی وقت یک زبان واحدی در یک کشور هست، مثل زبان فارسی ما که زبان واحد کشورمون هست. بعضی وقت ما از اقوام مختلف تشکیل شده این کشور و هر کدوم گویش‌های خاص خودشون رو دارن. وقتی که ما این موسیقی رو داریم گوش می‌کنیم، مخصوصا موسیقی قومی، و این احساس ایجاد میشه که پس من تنها نیستم، من متعلق به یک گروه هستم، موقعی که من دچار مشکل بشم میتونم از حمایت‌های اجتماعی افراد دیگه برخوردار بشم. موسیقی اینجا میتونه این نقش رو داشته باشه که به افراد حس عضویت بده. این حس عضویت خیلی با ارزشه
و به نظر میرسه اگر من نوعی به طور مثال موسیقی ناحیه لرستان رو باش آشنا نباشم، یه تداعی آزاری توی ذهن من شکل میگیره و انگار من رو به یه کنکاشی وادار میکنه که برم بیشتر آشنا باشم با این موسیقی زیبایی که تا به الان نشنیدم.
همینطوره. خب منم دقیقا حس شما رو دارم. وقتی که ما موسیقی قومی رو گوش میکنیم، حتی به عنوان فردی که با اون زبان شاید آشنا نباشیم، ولی اون احساس مثبت رو از اون موسیقی میگیریم.
دقیقاً.
اون جذابیت های اون زبان، اون جذابیت های موسیقیایی باعث میشه که ما حس بهتری داشته باشیم و کنجکاوی خودمون رو در مورد اون موسیقی داشته باشیم که احساس بهتری رو بتونیم تجربه بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحات شما. ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. در این لحظه به پایان نغمه ساعت میرسیم و امیدوارم این برنامه هم با موضوع نقش موسیقی کودک بر گوشه‌گیری و انزوا طلبی با حضور دو میهمان محترم، جناب آقای دکتر عبداللهی روانشناس و سرکار خانم نکونام از نوازندگان مربیان موسیقی، مورد توجهتون واقع شده باشه. تا یه نغمه ساعت دیگه، همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشید. خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
گنج پارسی. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشورانه است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو پارسی، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که معمولاً در آغاز متون نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای او آورده میشه. آنچه در پیشانی این برنامه گنج پارسی میشنوید، ابیات آغازین شاهنامه فردوسیه. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. نیابد بدو نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخت کی گنجدو. بدین آلت رای و جان و روان، ستود آفریننده را چون توان. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. تحمیدیه‌ای که شنیدید بیت‌های آغازین شاهنامه حکیم فردوسی بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه سرای ملی ایران در روستای باج از توابع طوس خراسان زاده شد. بیشتر پژوهشگران گفتند در سال 329 هجری متولد شده. فردوسی در طوس بر ادبیات عرب، فلسفه و کلام تسلط پیدا کرد. فردوسی از کار ناتمام دقیقی طوسی که به نظم شاهنامه پرداخته بود خبر داشت و در صدد بر اومد اون رو به انجام برسانه. از این رو از جوانی سرودن شاهنامه رو آغاز کرد و تا پایان عمر بارها اون رو بررسی و ویرایش کرد. او با خلق شاهنامه در مدت 30 سال و در 50,000 بیت زبان فارسی رو مستحکم کرد و اون رو شناسنامه زبان فارسی و یکی از گنجهای پرارزش فرهنگ زبان و ادب فارسی قرار داد. شاهنامه فردوسی شرح احوال، پیروزی‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و دلاوری‌های ایرانیان از کهن‌ترین دوران شناخته شده، یعنی پیشدادیان تا سرنگونی دولت ساسانیانه. واپسین ویرایش‌هایی که فردوسی بر روی شاهنامه کرد در 400 هجری بود. او بعد از این زمان عمر زیادی نکرد و در 411 و به قولی در 416 هجری در زادگاهش طوس از خاک بر افلاک شد.
هنده پارسی.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار.
نه متاسفانه نشنیدم.
فکر میکنم اینجوریه، یعنی اون حیوانی که حالا بار به دوش میکشه از اون کسی که آزار میرسونه به آدم ها خیلی ارج و قربش بالاتره.
معنیش به همین صورت میشه که گاو و خری که یک باری رو برمیداره و یک منفعتی به هر حال داره، از انسانی که هیچ سودی نداره و به بقیه ضرر هم میرسونه باز بهتره.
آدم‌هایی که انسان‌های دیگر رو آزار میدن و خلق ازشون در امان نیستن، ارزش حیوانات بیشتر از اونهاست.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
نه متاسفانه.
تا حالا نشنیده بودمش، ولی یکم واضح به نظر میرسه منش چیه. گاو یا خری که به زحمت بکشه خیلی بهتر از اون آدمیه که بخواد اذیت و آزار برسونه به بقیه.
میدونی این شعر از کیه؟
سعدی فکر کنم. سعدی باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم. تنتون سالم.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند. گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. خب این ضرب المثل یک بیت از حکایتی از گلستان سعدی است، حکایت بیستم در باب اول که در سیرت پادشاهان هست. گفتیم که منابع ادب پارسی ما منابع حکمت و اندیشه کردن هستند. این حکایت که من بخشی از این حکایت رو میخونم، حکایت اندکی طولانی است، اینجوری شروع میشه که غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند. بی خبر از قول حکیمان که گفتند هر که خدای را عز و جل بیازارد تا دل خلقی به دست دارد، خداوند تعالی همون خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد. آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و ازل جانوران خر و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر اگرچه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار. حکایت به این ضرب المثل تا اینجا ختم میشه. داستان از این قراره، میگه که شنیدم یک شخص غافلی، یک شخص نادانی داشت به مردم ظلم میکرد، خانه مردم رو خراب میکرد برای اینکه سرای سلطان رو آباد بکنه، سرای پادشاه رو آباد بکنه. این غافل و این شخص نادان نمیدونست که هر کس که خدای عزوجل رو آزار بده، آزار خداوندم اینجا یعنی خانه رعیت خراب کردن، هر کس خدای عزوجل را بیازارد تا دل خلقی به دست آرد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد. برای خاطر رضای غیر خدا بیایم کاری بکنیم که خلق خدا آسیب ببینند و آزار ببینند. و سعدی میگه که این غافل نمیدونست که روزی همون مردمی که به وسیله اون دچار زحمت و اذیت و آزار شدند بر او گمارده میشن و بر او دست پیدا میکنن و دمار از روزگارش در میارن. و این بیت شعر رو در شاهد مثال این میاره که آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. سپند رو وقتی که بر آتش میگذاریم، این سپند به هوا میپره و صداهایی میده و ناله هایی ازش سر میزنه. میگه که دود دل انسانهای دردمند، انسانی که ظلمی در حق اون شده، انسانی که دلش شکسته و از دلش آهی میکشه، این از آتش سوزان برای سپند خطرناکتر و سوزندتر و آزاردهنده تره. بعد حکایت دیگه شروع میکنه که سر جمله حیوانات گویند که شیر است، بزرگ حیوانات جنگل شیره و البته ازل جانوران خر. میگه مردم همه میدونن که ذلیلترین جانوران خره و البته به اتفاق همه مردم میدونن که خر باربر به که شیر مردم در. خری که برای مردم بار میبره و خدمتی به مردم میکنه به مراتب از شیری با اون قدرت و قوت که مردم رو میدره و مردم رو آزار میده بهتره. و اینجا باز دو بیت رو اضافه میکنه، مسکین خر اگرچه بی تمیز است، این خر بیچاره اگرچه قوت تمیز و تشخیص نداره، چون بار برد همی عزیز است. ولی چون خدمتی به انسان میکنه، باری از دوش انسان بر میداره و کمکی به انسان میکنه و در خدمت مقاصد انسان هست، برای مردم عزیزه. این رو نگهداری میکنن، قضاش میدن، تیمارش میکنن. بعد به این ضرب المثل میرسه که مقصود ماست که گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. این گاوان و خرانی که بار برای انسان برمیدارند نه تنها از اون شیری که در جنگل قوی ترین و برتره، بلکه این گاوان و خرانی که باری برمیدارند برای انسان بهتر از مردمی هستند که دیگر انسانها رو آزار میدن و باعث اذیت و آزار انسان ها میشن. و چقدر این سعدی بزرگ این حکمت های بزرگ رو به وسیله این حکایت های زیبا برای ما بیان میکنه تا در بیابیم درست زندگی کردن رو و بهتر زندگی کردن رو و حکمت ها رو بفهمیم. امیدوارم که ما هیچ موقعی باعث آزار هیچ مردمی و هیچ خلقی از مخلوق خداوند نباشیم، بلکه کمک کننده به انسانها باشیم. بدرود، خدا نگهدار شما تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی مهدی اخوان ثالثه. مهدی اخوان ثالث در سال 1307 در مشهد به دنیا اومد. از 16 سالگی به شاعری پرداخت و بر اثر تشویق شوق بیشتری به شعر پیدا کرد. او با نخستین شعرش که درباره توحید و یکتایی خدا بود در انجمن ادبی مشهد پذیرفته شد. اخوان ثالث از 1327 ساکن تهران شد و به دبیری در مدارس پرداخت. در سرودن شعر به سبک کلاسیک در قصیده سرایی و غزل سرایی و در سبک نو طبع آزمایی کرده و تخلص امید رو برای خودش برگزیده بوده و در پای مطالب و سروده ها میم امید می نوشته که حرف میم برگرفته از نخستین حرف نام کوچک او مهدی بود. اخوان مدتی هم در دانشگاه های تهران زبان و ادبیات فارسی تدریس می کرد. ارغنون، آخر شاهنامه، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، پاییز در زندان و از این اوستا از سروده های میم امیده. این شاعر توانمند معاصر از پیش کسوتان شعر امروز فارسی